أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على أعدائنا أجمعين من اللهم إلى قيام يوم الدين. تبريك ميجرم أيام ماه ربيع رو ایام تولدی و تبری رو انشالله که همیشه ما و نسل ما در دامنه قیامت از عاملان وظیفه ولایت و تبری باشیم. خب عرض کنم خدمت شما، ما بحثمون رسید به مسئله شرایطی که در زکات واجب، شرایطی که در مال زکوی هست. به عبارت مرحوم صاحب شرایط، مرحوم محقق هست، و ملکو شرطون فل اجناس کلها و لابدن یکون تاما. خب شرط زکات این هست که اون کسی که زکاتش تعلق میگیره مالک باشه. این شرط چیچی رو میخواد خارج کنه؟ یه احتمال این حرف میخواد این هست که مراد این باشه که اگر انسان مالک زکات نباشه اون زکات نداره. فرض کنید مباحات اصلی که آدم ازش استفاده میکنه ولی ازش هم استفاده کنه اون زکات نداره، ناظر به این باشه. یه احتمال دیگه این هست که ناظر این باشه که خود شخص باید مالک باشه، یعنی ملکیت شخصی معتبره، ولی اگر مالک جهات عامه باشند، چیزهایی که مال فقرا هست، مال امثال اینها هست، اونا زکات نداره. خب اونم یه احتمال. یه احتمال دیگه این هست که عرض کنم خدمت شما، حالا عرض کنم جایی که مالک عنوان عام هست یا زکات نداره، یکی از مثالهاش بحث موقوف بودن وقف هاست. مواردی که وقف هست اینجا زکات بهش تعلق نمیگیره، اینم اینجا ذکر کردم. البته نه به جهت این که مالک عنوان هست، حتی اگر مالک شخص خاص هم باشه زکات تعلق نمیگیره. وقف بر یک شخص خاص هم ممکنه وقف بر اون شخص شده باشه، اون زکات تعلق نمیگیره. خود این که باید ملک آقای خویی تعبیر میکنه تام باشه، ناقص نباشه، چون یه شرط دیگه ما داریم، شرط تامیت ملک. اون شرط تامیت ملک رو غالبا به معنای تمکن از تصرف گرفتن، نه تام بودنی که در مقابل مواردی که موقوفه و امثال اینها باشه. حالا این احتمالات مختلفی که هست، ببینیم اصل این اشتراط مالکیت به چه جهت هست. یه احتمال دیگه اید، البته در عبارت مرحوم سید خیلی به مرحوم صاحب شرایع نمیره، ولی در قربه این مسئله که وارد شده یه تفریقی کرده، احتمال دیگری در مالکیت مطرح هست. اون اینه که باید بالفعل مالک باشه، مالکیت بالقوه کفایت نمیکنه، شهریت مالکیت کافی نیست. بنابراین این مرحوم سید در عروه تا تعبیری که داره این هست. الرابع ان یکون مالکن فلا تجب قبل تحقق الملکیه کل موهوب قبل القبض و المصابه قبل القبول او قبل القبض و کذا فی القرض لا تجب الا بعد القبض. یعنی افرادی که مالک شعنی هستن، ملکیت اینها انشاء شده ولی غیبی شرطی عدم مانع اینها وجود داره که اینها اگر نباشه مالک نیستن، دست شابه این مالکی، یعنی مالکن ناظر به این باشه که مالکیت بالفعل باشه و شعنیت کافی نیست. خب حالا این احتمالات مختلف هر کدوم باشه، دلیل این مطلب چیه؟ مرحوم آقای خویی تعبیر می‌فرمایند و تدل علی قبل التصالب من نصوص المتظاهره ظاهر الآیه الکریمه قال تعالی خذ من اموالهم صدقه دلت علی ان موضوع الزکات انما هو اموال الناس فمن کان ذا مال تتعلق به الزکات و غیر المالک غیر مأمور به شیء فالامر مشروط بالملکیه ولا زکات فی غیر المملوک. خب این استدلال خود من اموالهم صدقه استفاده ازش میشه که در مال مالک زکات هست، اما در غیر مال مالک زکات نیست، مفهوم نداره این جمله که بخوایم ما ازش استفاده کنیم. اینکه این آیه همه در مقام بیان همه چیزهایی است که به زکات تعلق گرفته از کجا استفاده میشه؟ این آیه در مورد مالک حکم کرده که زکات تعلق میگیره، که این دلیل بر چیز خاصی نیست. بعد نصوص متضافره رو هم ایشون هیچ توضیح نداده مراد از نصوص متضافره چیست، چه نصوص متضافره ای در این مسئله هست. حالا تسالم و اینا اب نداره، ولی نصوص متضافره رو توضیحشون ندادن. البته بعدن یک دو صفحه بعد نه صفحه بعد و تؤکد الآیه عدت من الاخبار المتضمنه انه لا زکات الا على صاحب المال. اونجا نمیدونم مراد نصوص متضافره مراد این هست و از ظاهر که صاحب المعین المتشخف خارجن به تناب انواع اقسام چیزها رو که وارد میشن، اونجای همچی اخبار متضمنه رو آوردن. حالا اصل مطلب این هست که آیا ما بحث رو باید اینجوری شروع کرد، اصلا ما اطلاقی داریم که اقتضا کنه که هر مالی بهش زکات تعلق میگیره یا نداریم؟ خب روایاتی داشتیم فی ما فقدت سماع العشر مثلا روایت های آیا این روایت ها ما بحثش قبلا کردیم که این روایت های اطلاق داره یا اطلاق نداره؟ ما اطلاق اینها رو ممکن شدیم، گفتیم اینا در مقام اطلاق نیستن و از اینها اطلاق استفاده نمیشه. عمده مطلبی که تمسک به اطلاق بود با اطلاق مقامیه مجموع عدله بود که عدله زکات رو واجب کرده، تعیین نکرده که مثلا این زکات چه قید و قیود و شرایطی داشته باشه. عمدش اطلاق مقامی بود. به نظر میرسه اطلاق مقامی اینجور شرایط خاص اینجوری رو نمیتونه، ناظر به این نیست که ملکیت معتبر نیست. حالا اصلا شما فرض کنید یک از یه مباهات میخواید استفاده کنید، این که این بخواد زکات برش واجب باشه، اون نیاز به ذکر داره. این چیزی که متعارف هست، یه مطلبی توی کلمات بعضی از آقایون هست که ارتکاز و اغلایین هست که چیزهایی مثل ضرائب و مالیات ها و امثال اینها بر اشخاص تعلق میگیره نه بر جهات و امثال اینها. من اینو به این لحن تعبیر میکنم، اون اینه که اگر بر جهات و عناوین عامه مالیاتی بخوان جعل کنن اشکالی نداره، نه که اشکال داشته باشه، ولی اینا نیاز داره به یک بیان اثباتی با سکوت و اینکه بگن مالیاتی وجود دارد، همینطور کلی بگن مالیات در کشور جعل شده است، این ازش استفاده نمیشه که به اصطلاح اون چیزهایی که مالک شخصی نیستن، ادارات هم مالیات باید بپردازن، چیزهایی که اموال عام وجود داره، اینه که اونها نیاز به ذکر داره. وقتی نیاز به ذکر داره، وقتی ذکر نشه، اون ممکنه ما بگیم اصلا خود همین دلیل بر عدم وجوب زکات هست. اگر زکات واجب بود باید ذکر میشد، ذکر نشده، عدم دلیل دلیل بر عدمه. حالا به فرضم شکم بکنیم عدله براعت و امثال اینها اختضا میکنه زکات واجب نباشه، عمده نکته این هست. حالا این بیاناتی که ایشون ذکر میکنن به نظر تام نیست. حالا آقای خویی عرض کنم خدمت شما، در ذیل بحث اینکه جایی که شی مملوک هست ولی مملوک جهت هست، ایشون میگه و تأکید الآیه عدت من الاخبار المتضمنه انه لا زکات الا علی صاحب المال الظاهر فصاحب المعین المتشخف خارجه. حالا یه مرور سریعی من کردم که ببینم چه روایاتی هست که ازش این معنا استفاده میشه که زکات باید بر صاحب مال باشه، و تو کلام آقای هاشمی هم دیدم سه تا روایت ذکر کرده و بحث کرده در موردش. من یه روایت چهارمی من همینجوری البته فرصت نکردم تمام روایت های باب زکات رو نگاه کنم، ولی یه نقطه روایتی که نگاه کردم خیلی از اون سه تا روایتی که آقای هاشمی آورده، یه روایت چهارمی هم من دیدم شاید نسبتا قوی تر باشه، اون روایت چهارم اینها رو ذکر میکنم. این سه تا روایت حالا من میخونم و اون روایت چهارم هم میخونم. این سه تا هم یک سری بحثایی داره که مفاد روایات چیه، آیا اینا معارض داره معارض نداره، در چه مقامی هستن، اینها رو میکنه ما بگیم اون روایت ها معارض هم داره. این روایت ها، اولین روایت، روایت جامع احادیث جلد 9 رقم 12980، روایت 12980، روایت عبدالله ابن سنان. روایت عبدالله ابن سنان میخونم، بحث سندی داره، بحث سندیاشو رفقا ملاحظه کنن بعدم تمیز صحبت میکنم. این روایت 12980 که روایت دوم از باب چهارم از ابواب من تجربه علیه زکات جامع حدیث صفحه 215 جامع حدیث جلد 9 هست. روایت این هست: محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن الخشاب عن علی ابن الحسین عن محمد ابن ابی حمزه عن عبدالله ابن سنان. این روایت در علل هم وارد شده، ولی دو جای سندش تفاوت داره، مال بعضی جای دیگه تفاوت داره، ولی اونش خیلی مهم نیست. تفاوت جدی که وجود داره در سند علل این هست: ابی که پدر صدوق هست، قال حدثنا احمد ابن ادریس عن محمد ابن احمد. از این محمد ابن احمد به بعد سند یکسانه، ولی با دو تفاوت: عن محمد ابن احمد عن الحسن ابن موسی الخشاب که خب همون الخشابه، عن علی ابن الحسن. تو کافی علی ابن حسین هست، این نقلی که در جامع الاحادیث از کافی میکنه علی ابن حسین هست، ولی تو علل علی ابن الحسن هست. ان محمد ابن حمزه، تو کافی محمد ابن ابی حمزه هست، اینجا محمد ابن حمزه هست. ان عبدالله ابن سنان، اینا رو الله ملایزه بفرمایید بحث سندیش باشه. اما متنش قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوکم فی یدهی مالون علیه زکات، قال لا، قلت ولا علی سیده، قال لا، انه لم یسر الی سیده ولیس هو للمملوک، نه بر مولا زکات واجب هست به دلیل اینکه در دست مولا نبوده، به اصطلاح تمام تمکن از تصرف شرط زکات است، این تمام تمکن از تصرف رو نداشته. لم یسر الی سیده، حالا تو اون بحث تمام تمکن از تصرف این روایت، یکی از روایتش همین روایت، ولیس هو للمملوک، از اون طرف هم ملک مملوک نیست و ملک مملوک نیست بنابراین زکات نیست. ایش استفاده میشه که شرط زکات اینه که ملک شخص باشه. خب این یه روایت، حالا اینا بحثا داره که اینا عرض کنم خدمت شما استدلال بیش میشه کرد یا نمیشه کرد، باشه، فقط حالا من اصل استدلال رو بگم تو بعدم بررسی استدلال بماند. خب این روایت اول. روایت دوم، سه تا روایتی که آقای هاشمی هم در کتابشون اشاره کردند، اون سه تا که ظاهرا آقای خویی عمدتاً به خصوص به دو تای اونها باید بیشتر تاکید بشه، یکی کلمه صاحب المال که تو عبارت آقای خویی هست، تو دو تا از این روایت ها وارد شده، ظاهرا به اون دو تا ناظر هست. همیشه روایت 13010، روایت ششم از باب 13 از ابواب من تجب علیه زکات، باب و حکم زکات دین و قرض. این باب، حالا من دو تا روایت هست، دو تا روایت تو این باب هست، این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید، روایت های دیگه تو این باب هست به نظر میرسه که لاعمل ولو به حتی به نظر بدوی بین این روایت تعارف هست، اونو باید منایال و بحثی که آقای خویی مطرح میکنن اون تعارف حل بشه تا بشه به اون روایت استدلال کرد، و منهای بحثی که اصلا استدلالش آقای خویی درست هست و درست نیست، آقای هاشمی اشکالاتی مطرح کردن، و حالا منهای اون بحث اون تعارضش هم یه بحث دیگه یه که اونم باید مورد بحث باشه. روایت فیف سند عدتون من اصحاب نان احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید، احمد ابن محمد در کافی مردد بین احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد هست، ولی که البته هر دوشون هم ادعی که ازشون نقل میکنن درشون هر دو اینا خودشون ثقه هستن و در ادعی هر دو هم علی ابن ابراهیم واقعه و مشکلی از این جهت نیست، ولی این نکته رو عرض بکنم، احمد ابن محمدی که از حسین ابن سعید نقل میکنه در کافی مراد احمد محمد ابن عیساست، در کافی از حسین ابن سعید غیر از احمد محمد ابن ایسا نقل وارد نشده، بعضی مواردی که احیانا هست غلط سندی هست، اشتباه سندیه، در غیر کافی روایت از حسین ابن سعید بقی داره، ولی در کافی روایت از حسین ابن سعید فقط از طریق احمد محمد ابن ایسا است نه احمد محمد بقی. عن علی ابن نومان عن ابی الصباح الکنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل ینسی او یعین، ینسی او یعین دو جور معامله است، یکی معامله نسیه یکی معامله عینه، اینم ببینید این دو تا معامله چه معامله ایه. فلا یوال و مال و دینم کیفه یسن و فی وکاته قال یوکی ولا یوکی ما علیه من الدین انما الزکاتو علا صاحب المال انما الزکاتو علا صاحب المال. این تعبیر رو باید در مدلش باشه یه مقداری بحث داره. اینم روایت دوم. روایت سوم روایت 13029 هست، روایت قرب الاسناد هست و به اسنادی عن علی ابن جعفر عن اخیه موسی ابن جعفر علیهما السلام قال و سألت عن الرجل یکون علیه الدین قال یزکی ماله ولا یزکی ما علیه من الدین انما الزکاتو علا صاحب المال، که مضمونش بیشباهت نیست به همون مضمون روایت ابو صفوان. این روایت علی ابن جعفر قرب الاسناد روایت هاش از علی ابن جعفر از طریق نوه علی ابن جعفر عبدالله ابن حسن هست که خب توصیل صریح نداره، ولی ممکنه کسی با اکثار روایت عبدالله ابن جعفر همیری عبدالله ابن حسن رو توصیف کنه. البته یه بحثی هست که آیا اکثار روایتی که به جهت قرب الاسناد صورت میگیره دلیل بر وثاقت هست یا دلیل بر وثاقت نیست، و خب من تصورم این هست که اکثار روایت هست در جایی که برای قرب الاسناد هم باشه باز دلیل بر وثاقت مبیانن هست. حالا این بحثش در مبنایی در جای خودش حاجا اشکال میکردن در این مطلب، ولی به تقریب دیگری بحث رو دنبال میکردن. ایشون میفرمودن که این که عبدالله ابن جعفر همیری روایت های علی ابن جعفر رو از طریق عبدالله ابن حسن نقل میکنه که مال کتاب مسائل علی ابن جعفر هست، یا این کتاب کتاب معروف و مشهوری بوده و ذکر علی ابن عبدالله ابن حسن در طریق جنبه تشریفاتی داشته، خب نیازی به اثبات وثاقت عبدالله ابن حسن نیست. ولی اگر عبدالله مفن ذکرش نیاز بوده، یعنی اون کتاب مشهوری نبوده و عبدالله ابن جعفر همیری اعتماد کرده برای اثبات اینکه این کتاب کتاب علی ابن جعفر هست بر عبدالله ابن حسن هست، این اگر اعتماد کرده باشه اکثار روایت دلیل بر وثاقت مرویانه هست. این که در موارد قرب الاسناد ما میخواییم بگیم دلیل نیست به جهت این که ممکنه از باب تشریفات باشه، و نه اگر از باب تشریفات نباشه و اعتماد این اجلا برای سند و اثبات این سند به این راوی باشه اکثار روایت دلیل بر وثاقته. بنابراین نتیجه فرمایش حاج آقا این هست که علی تقدیر این روایت معتبره. البته نمیشه اثبات کرد وثاقت عبدالله ابن حسن، مگر عبدالله ابن حسن در سند دیگری وارد شده باشه وثاقتش نمیشه اثبات کرد، ولی روایت های عبدالله ابن حسن که در قرب الاسناد هست و طریق علی ابن جعفر هست اینها معتبر هست. البته عبدالله ابن حسن فقط در طریق علی ابن جعفر باقی، در خصوص عبدالله ابن حسن بحث خیلی بحث خاصی نیست. خب این هم روایت دوم. روایت سوم روایتی هست، روایت بعدی هست. اون این روایت دو سوم این روایت چهارم، این روایت سومی که خوندم روایت 25م از باب همون 14 از ابواب منتج علیه الزکات بود، صفحه 231. روایت چهارم روایت بعدی هست که البته تو باب بعدیه، باب 14. سند این هفت غیر واحد من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان علی ابن مهزیار قال کتبت الیه اسأله عن رجل علیه مهریه امرأش به گردنش هست لا تطلبه من اما لرفق به زوجها و اما حیاءن و میخواد برحال مرافقت با شوهرش کنه و از باب این یا خجالت میکشه و حیاءن ولی برحال نمیگیره فمکث به ذالک علی الرجل عمره و عمرها خلاصه کل زندگی این دوتا اینجوری گذشته یجب علیه زکات و ذالک المهر املا و کتب لا یجب علیه زکات الا فی ماله زکات خلاصه لا یجب علیه زکات الا فی ماله این تعبیر چنه این مهریه ملک زن هست ملک این نیست مجرد این که اون زن مالک هست این باعث میشه که زکات اون رو به گردن شوهر باشه که زکات اون رو پرداخت کنه و اون زکات واجب نیست لا یجب علیه زکات الا فی ماله این هم روایت این روایت از جهت سندی خب یه سهل ابن زیاد سندش هست که ما سهل ابن زیاد رو ثقه میدونیم تو غیر واحد من اصحابنا که به همون معنی که عدت من اصحابنا هست عده‌ای که از سهل ابن زیاد نقل میکنن این عده درش علی ابن محمد علان کلینی وارد هست و اون ثقه هست بدون تردید و تو تعبیری که تو عده حالا به تناسب این رو بگم تو تعبیر عده کلینی به سهل ابن زیاد رو مرحوم علامه هلی در خاتمه خلاصه اسم برده از کلینی نقل میکنه که مرحوم کلینی مراد از ادعایی که در کافی هست ذکر کرده عدت من اصحابان احمد بن محمد بن عیسی و عدت من اصحابان احمد محمد بن خالد و عدت من اصحابان سهل بن زیاد رو اونجا داره اونجا نه مربوط به عده سهل بن زیاد اونجا یه علی ابن محمدی توش هست علی ابن محمد ابن علام علی ابن محمد ابن علام این بنش ظاهرن زائده علی ابن محمد علانه کلمه علان ظاهرن لهجه محلی همین علیه علی رو در لهجه محلی قومی ها علان تعبیر میکردن یه تغییراتی در لهجات محلی نسبت به بعضی از اسم ها مرسوم بوده مثلا حسن و حسنون گاهی میگفتن الان هم مرسوم محمد مثلا تو عراقی ها حمودی میگن اینجوریه یه تغییراتی میدن دو اینها ظاهرا الان همین علی بوده به لهجه محلی که الان تعبیر میکنه علی رو بعضی علویه میگفتن محمد رو متویه میگفتن محمد رو ممویه میگفتن حسن حسنویه یه تغییراتی احیانا داده میشده این الان تغییر مرحوم آقای بروجردی یه جا تعبیر میکنه فارسی شده یه معجم و علی به همچه تعبیر داره شاید دقیقتر این باشه لهجه محلی نه اینکه علی در فارسی احیانا علان بشه لهجه محلی خاصه در لهجه قومی انگار الان تعبیر میکردند و امثال این ها. همدان هست که کسی اون ظاهرن همدان برام احمد محمد تغییراتی هست که میدادن دیگه این شکلی بوده. من احمد ابن علامه احمد ابن عبدون ضبط کرده، یکی از اساتید شیخ طوسی رو که احمد ابن عبدالواحد بزازه که مشایخ مشترک شیخ طوسی و نجاشی هست. من فکر میکنم احمد ابن عبدون باید باشه و عبدون همون عبدالواحد به لهجه محلی باشه. نمیدونم این واونونا و اینا چجوری، یا گاهی واونون و گاهی الفونون به چه تناسبی در این شکلی تغییرات ایجاد میکردن، نمیدونم، ولی بوده اینا. فکر میکنم تلفظ صحیحش احمد ابن عبدون باشه و همین عبدالواحد باشه به لهجه محلی. بله،
این روایت چهارم توش اون مهری که درمونش صحبت میشه مال خارجی بوده یا حق کلی به ذمه؟
حالا اینا رو من درمونش صحبت میکنم.
علی ابن محمد علی
علی ابن محمد ابن علان هست توی علامه، اون بنش زیادیه. علی ابن محمد علان، علان هم عطف بیان از علیه. علی ابن محمد علان، علان عطف بیان از علیه به اعتبار اینکه این علی ابن محمد معروف به علان بوده، یعنی اون لهجه محلی. حالا بعضی ها دیدم توی تاج العروس تعبیر میکنه لقب و جماعت اسمهم علی در ذیل علان، اون صحبه علان لقب نیست، همون علیه، همون علیه، ولی به لهجه محلی اینا علان تلفظ میشده و مشهور به اون میشدن. فقط در مورد علی ابن محمد چیز نیست، تو مقدمه ابن صلاح هم این اشاره به این شده که علی و علان یکیه. حالا الان تعبیر ابن صلاح یادم نیست، شاید هم همین تعبیری که گفتم لقب و جماعت اسمام علی، اونم عبارت مقدمه ابن صلاح هم همین باشه. ولی تعبیر آقای بروجردی که معجم تعبیر کرده از تعبیرات اونها دقیق تره، ولی دقیق تر از همه این هست که علی علان علی هست به لهجه محلی. حالا لهجه‌های محلی ایرانی گاهی وقت تغییرات بوده، لهجه‌های محلی عراق مثلا که چیزایی که هست لهجه‌های بغدادی بوده. یه سری کلمات من یه موقعی احمد ابن هلال رو یه جایی دیدم احمد ابن هلیل وجود داشت، بعد ذیل نشوار المحاضره در مورد مشابهات اینها یه هلیل نام یه جایی دیدم، اون محقق کتاب گرگ صفات نوشته بود که در لهجه بغدادی هلال رو هلیل میگن، مالک و ملیک میگن. یه تغییرات لهجهی محلی اینجا بوده دیگه. اینا یه قدر آشنا شدن با بعضی از این تغییرات محلی خیلی مفید هست برای این بحث ها. خب این عرض کنم خدمت شما، علی تقدیر اون علی ابن محمد ابن علان، علی ابن محمد علان هست که دایی کلینی هست و در وثاقتش بحث جدی نیست. بنابراین این سند، این روایت سند خوبیه. البته این روایت کتبت الیه داره اسأله، مکاتبات که بحث کلی داره که آیا اینا اعتبار دارن یا اعتبار ندارن. ما تو جای خودش این بحث کبرویش رو بحث کردیم و آقای محفوظی هم این بحث ما رو نوشته بود توی این مجله تاش را چاپ شد. خودشون پدر آقای محفوظی هم سلامت بداره که بیمارستان هستن، یه حمد شفایی هم ایشون اسم آقای محفوظی رو باید بخونیم. عرض کنم خدمت شما، ما به طور کلی در مکاتبات بحثشو کردیم که مکاتبات به نظر ما معتبر هست برخلاف موقوفات. روایت موقوفه رو میگفتیم معتبر نیست ولی مکاتبات معتبره. حالا تفصیل بحث در جای خودش. حالا اینکه مراد از این مرجع ضمیر کی است و اینها، اونم حالا امام هادی هست، امام جواد هست، امام عسکری هست، کی هست، حالا خیلی مهم نیست، ممکنه با قرائنه بشه پیداش کرد، ولی علیه تقدیر مراد ظاهرا امام علیه السلام هست و برای اینم روایتی هست که بهش تمسک شده. حالا این روایت ها رو ملاحظه بفرمایید ببینیم آیا این روایت ها دلالتش درست هست، درست نیست، معارض دارم، معارض ندارم. این رو فردا انشاءالله صحبت خواهیم کرد. و سلام و علی سیدنا و نبینا محمد و علی محمد.